اینقدر به آب و آتش بزنیم، شبان و روز خودمون رو نفهمیم، تشخیص ندیم. ببین عرض کردم اجمال اینه اعتدال، نه بیکار بودن. نه از این طرف متاسفانه ما دو مشکل داریم، این یه عده تن به کار نمیدن، یه عده دست از کار نمیکشن. تا دیر وقت به زن و بچه نمیرسن، به نماز اول وقت نمیرسن، روزه ماه رمضان رو میگه آقا با این کارم جور در نمیاد، به خویشاوندانش نمیرسه، صله ارحام انجام نمیده، حج واجبش رو گاهی انجام نمیده. به هر حال بخشی از مستحبات هم همینطور، ما با مستحبات زیارت ها ایمانمون رو تقویت میکنیم. تمام هم مقمش کسب و کاره، این غلطه. فرمود یقین داشته باشید تا آخرین روزی رو شما دریافت نکنید از دنیا نمیرید. تقوا داشته باشید و بعد دو تا، یک اجمال در طلب، دو ولا یحمل، اینم خیلی مهمه، ولا یحمل احدکم استبطاء شیء من الرزق ان یطلبه بغیر حله. اگر روزی شما با تأخیر آمد دنبال راه حرام نرید، فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. جز با طاعت و بندگی انسان به روزی حلال خودش نمی رسد. لا یدرک ما عند الله، اون چه پیش خداست جز با طاعت و بندگی نمی رسد. یعنی مراقب باشید، مواظب باشید، هم اعتدال در کسب و کار، هم دنبال حرام خاری نرید. اگر یه روز دیر آمد، روزی شما با تأخیر به شما رسید، مواظب باشید، فکر نکنید با حرام لقمه شما درست میشه، تأمین میشه. میدانید ما در روایات فراوانی داریم که اگر کسی دنبال، چون میدونید روزی معین دیگه، تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه زخرف آیه 32، این آیه رو آشنا هستید، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم کردیم. خب روزی دست خداست، اگه ما اینو باور داشته باشیم که روزی دست خداست، وقت در روایات داریم به هر مقدار، عنایت بفرمایید عزیزان، به هر مقداری که ما رفتیم سراغ حرام، به همون مقدار از حلال خودمون کم کردیم. من توضیح بدم خیلی ساده و گویا. ببینید حد روزی معینه، اون چه که ما مصرف خودشون میدانید، روزی معلومه، روزی یعنی اون چه روزی ما میشه، ما استفاده میکنیم، نه اون چه میگذاریم برای وارث. ما چه مقدار غذا دیگه میتونیم بخوریم، سهم ما چقدره، آب چقدره، نفس چقدره، هوا چقدره، این روزی ماست. اونی که میگذاریم برای وارث که روزی ما نیست. معلوم و معینه که ما تو این 60 سال 70 سال چه مقدار غذا، چه مقدار آب، چه مقدار روزی های دیگه مصرف میکنیم، درست؟ اگر باور کردیم که معینه، این آیه رو باور کردیم، نحن قسمنا بینهم، اگه باور کردیم معینه، خب اگه از حلال استفاده کردیم هیچ، اگه از حرام استفاده کردیم روزی ما که اضافه نمیشه، اون معینه، اون قطعیه. از الان من تا آخر عمر خودم، یه سال دیگه، دو سال دیگه، یه ساعت دیگه، 10 سال دیگه، چه مقدار سهم آبمه، چه مقدار سهم غذامه، چه مقدار سهم، اینا معینه. اگه از حلال استفاده کردم خب هیچ، اگه از حرام استفاده کردم چی میشه؟ از سهم حلالم کم کردم، اضافه که نمیشه، روزی که اضافه نمیشه. روزی عرض کردم اونی که ما استفاده میکنیم، اون که اضافه نمیشه. از حرام قاطیش کردیم، از حلال کم میشه. رضا حضرت میفرماد بدانید انه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل همین آیه شریفه آیه 32 سوره مبارکه زخرف میفرماد اگه روزی دست ما بود، ما الان معتقدیم روزی دست خداست، همینه، اگه دست ما بود، خود چرا اینقدر مردم اختلاف دارن در روزی ها؟ چرا یکی فقیره، یکی در اوج ثروته؟ اگه دست ما بود که همه خودمون رو به بالاترین حد ثروت میرسوندیم. معلوم شد روزی دست ما نیست، روزی دست خداست. بازم تأکید میکنم، روزی اون چی ما استفاده میکنیم، نه اون چی که ما از هر راهی به دست بیاریم و بگذاریم برای وارثان خودمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، برنامه جرعه رو شنیدید، شرح حدیثی از احادیث کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی. انشالله که بهره برده باشید. ساعت 17 امروز در بخش عصرگاهی برنامه رادیو معارف مجدداً این برنامه پخش خواهد شد. 40 سکوت پرمعنای کربلاست. زینب سلام الله علیها آن سوی کربلا در مدرسه 40 عاشورا رو تفسیر میکنه و امام سجاد علیه السلام در سجده بلندش زیارت 40 رو نجوا میکنه و ما در صبح روز 40 زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد. امید که از برکات و نورانیت این زیارت و این سلام و صلوات بهره مند بشه.
حبيبي حسين نور العيون.
وقتی ما می توانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون. قل لفديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموت. أشهد أنك قد أغمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
السلام على الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله قبول باشه از شما عزیزانی که زیارت وارث رو از سویدای دل و با اخلاص زمزمه کردید با نوای جناب آقای صفی خانی و آقای امام حسین علیه السلام پاسخ این سلام ها و درود های ما رو انشاءالله به شایستگی عنایت بفرمایند. صبح سه شنبه 13 مرداد 20 صفر المظفر برنامه سلوک عاشورایی رو تقدیم شما میکنیم با گفتار مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهران.
گرم شد بازار عشق زوفنون بل عجب
عشق تو درمان من است مهر تو نور دل و اول و پایان من ای حسینی که عوالم همه حیران تو گوهر
سلوک عاشورا
تو دین منو مذهب و ایمان من است جان سال هر عشق تو دین من و مذهب و ایمان من است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به بروز و ظهور شخصیت ظاهری امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم در پایداری نسبت به حرکت حضرت به سوی حق و پایداری در اقامه حق بود. عرض کردم این پایداری متوقف است بر امور سگانه‌ای که قبل از او هست. ابتدا تشخیص حق است که هدف گیری می شود. دوم تشخیص راه رسیدن به حق است. سوم و او حرکت به سوی حق است. و چهارم مسئله پایداری در این حرکت است. این امور سلسله وار هستند، حلقاتی هستند که مترتب بر یکدیگرند. لذا در آیات روایات اینها تأکید شده بر روی این پایداری که اگر او نباشد اون امور قبلی بیفایده است. جهت این است که انسان به هدف نمی رسد که جلسه گذشته این رو من عرض کردم. حال چون جلسه گذشته مطلبی رو بهش اشاره کردم، در این جلسه حالا او رو مستقلن وارد میشه. چه میشود که انسان نتواند به تعبیر ظاهری یا نخواهد، بهترین که بگیم نخواهد پایداری کند و الا میتواند. گاهی دیدم بعضی ها من مراجعه میکنم میگه نمیتونم جلو زبونم بگیرم. میگم نگویر، بگو نمیخوام بگیرم، نمیتونم نیست، نمیخوام. در پایداری هم همینه ها؟ همه میتونیم پایداری بکنیم. نمیخواهیم، سر نمیخواهم رو میخوام وارد بشم. توجه کنید چی؟ لذا بحث رو به طور کلی مطرح میکنم که انسان ابتدا باید تشخیص بدهد حق را. چه چیز مانع می شود از اینکه نتواند به حسب ظاهر بگیر حق را تشخیص بده؟ دو، حق را تشخیص داد. چه چیز موجب می شود که این راه رسیدن به حق را تشخیص نده؟ سه، حق را تشخیص داد، راه رسیدن به او را هم تشخیص داد. شد چه چیز موجب می شود که این حرکت نکند به سوی حق؟ نگاه کنید. چهار، حق را تشخیص داد، راه رسیدن به حق را تشخیص داد، حرکت هم کرد. چه چیز موجب می شود که این پایداری نکند در این سه تا به حق برسد؟ یه خیلی به تعبیر من کلاسیک بحث میکنم، زدت کنین حرفای من رو. چه چیز؟ در اینجا من برای خاطر اینکه مطلبم به اصطلاح اینا همه پیوسته به همه، من این عرض بکنم بس. من بحث پایداری نسبت به حرکت به سوی حق است یا اقامه حق، یا هر دوتاش فرق نمیکن. از این جهت در اینجا من اون خطبه ای را که از علی علیه السلام مطرح کردم که در اونجا حضرت تأکید میکرد به پایداری نسبت به حق، خطبه 175 و 176 در نهج البلاغه، من ابتدای بخش از او رو مطرح میکنم، بعدم یه بخش دیگرش رو، بعدم روابطش رو میگم. و علی علیه السلام تقریبا اون مانع رو که میشه گفت تقریبا نسبت به همه چهار تا یک چیز میشود اونو میگه، یعنی اشتراک دارن تقریبا در یک چیز. در اون خطبه خب اگر نظرتون باشه، العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه. الاستقامه که اینو من مطرح کردم جلسه اول، چند فراز قبلش مطلبی را علیه السلام مطرح میکن با این که و علمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی لا و نفسه ظنون عنده فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها. خب خطاب کنید بدونید بندگان خدا، شخصی که میگه معتقده به مبدأ و مادة، من با اون دارم حرف میزنم، اونه که دیگه حرکت به سوی حق میکنه، میخواد به پا بداره چه حق رو، درسته یا نه، در بعد چه معرفتی، در بعد اجتماعی که من اینو همه رو گفتم، پایداری در هر دو بعد. خب این شب رو به صبح نمی آورد، به روز نمی آورد، روز رو به شب نمی آورد، یعنی در تمام حالات شب و روزش یه همچین، مگر این که به نفس خودش بگم. من این بحث بکنم، یکی از رذایل اخلاقی سوء ظنه، درسته یا نه؟ این رو من بحث سوء ظنم کردم، سوء ظن از رذایل اخلاقی است. توی آیم نه شده روایتم خیلی داریم، درسته؟ اما یه سوء ظنه که ممدوحه نیست که حضرت میشن، بدگمانی به دیگران است او، اما بدگمانی به نفست این ممدوحه. علی علیه السلام شد خوب دقت کن، این مالا اونم که آقاین اهل علم خوب دقت بکنن، اگرم کسی از اون جهال کرد نهج بلاغه. ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، یعنی چی؟ سوء ظن به خوده، به نفسش داره. یعنی پیوسته او رو ابجویی میکنه، ازش ابجویی میکنه. خب فلا یزال زارن علیها و مستزیدن لا، یعنی همیشه او رو زیر سوال میبره و میگه کم گذاشتی این کار خوبی که کردی، میفهمی که میگه کم بود، یه ازش چی میخواد؟ زیاده طلبی میکنه ازش نسبت به اعمال خوبش. حالا این تا اینجا یه جنبه یه چیزی داره، بعد میفهمد فکونو کالسابقین قبلکم والماضین امامکم قوضوا من الدنيا تقویز الراحل و طبوها طی المنازل، مانند کسانی باشید که از شما پیشی گرفتند و جلوی روی شما گذشتند و از این دنیا رفتند و خیمه کندند و به تعبیر که دارم خدمت فرشد، مانند اصطلاح خیمه کندن کسانی که در یه مسیری دارن میرن که بخوان کوچ بکنن، اینجا وسط راه خیمه چادری زدیم و بعد الان میخوان بالاشی بریم دیگه، ها جمعش میکنن. خدمت تو هر شد که مثال هم میزنه قباوها حد طیل منازل، مثل این کسانی که در سیرند و سفرند و یه توقفگاه موقتی دارن. خب این جملات علی علیه السلام اول میگه حواست جمع باشه به خواستای نفسانیت، حواست جمع باشه، این کلا سرت میذاره به این برگم باشه، من که میخوام بگم. بعد متذکره یه مسئله میشه و اون که اول میگه تو خودت رو زیر سوال ببر، حواست جمع باشه درون، دو میاد سراغ بیرون، مظاهر مادیتی که این نفس با او در ارتباط است و میدی و این از او خوششون میاد و این چکار میکنه؟ پیوند به او بخوره. تیکه اول اینو میگه که این اعتماد بهش نکنی، یا
دوم میره سراغ اون چیزهایی را که متعلقات چیه پیوند نفسانی است. میره سراغ مال است، مقام است، شخص است، اشیاء است، هرچه هست. میفهمی چی میگم؟ بعد میگه نگاه کن دنیا رو، اینایی که مثل تو بودن آمدن، درسته یا نه؟ همه رفتند و کندند، تو هم استثنایی نیستی، میکنی یا میری، حواست جمع باشه. به تعبیر ساده مواظب باش، این کلو سرت نذاره. دلبستگی به مال، مقام، حضرت تطبیقی تجربی بحث میکنه ها. شو تو هم استثنایی نیستی یا مثل بقیه هست، تو هم میری، گوش کن، میذاری ها، میری کوچ میکنی از این دنیا. مالش باش، مقامش باش، اشخاصش باش، اشیاءش باشه، هر چی میخواد باشه به تعبیر من، درست اینا رو مطرح میکن. خب بنابراین این مال قبلها که هنوز نرسیده به نزیه الاستقامه، الاستقامه میخواد برسه اونجا. خدمت هست شود که بعد وارد میشه العمل، العمل میاد جلو، ثم النهایه، النهایه و الاستقامه، الاستقامه میاد توی این فراز. خب این از نظر نفست، متعلقات چی؟ تعلقات نفسانیت، درست؟ بدون اینا همه گذاشتنی رفتنی است. حالا صحبت در اینه، اونی که مانع است اینه بدونید، مانع است تعلقات نفسانی است. دو تا کلمه یه جمله، تعلقات نفسانی، نمیذاره حق و تشخیص بدی، نه راه رسیدن به حق و نه حرکت در راه حق را، و ها کذا به قول ما پایداری در این راه را. اون اگه اینا رو بذاری کنار، شو حق میدرخشد، فهمیدید؟ راهش را هم خودش نشون بده. اینکه چی بشه؟ بعدم چی؟ وقتی دیدی زیباییش را به حرکت هم همه اینه درست. خب این نکته دیگه بگم، و او اینست که علی علیه السلام بعد از والاستقامه، الاستقامه میگه ثم الصبر، الصبر که بعد والورع، الورع ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، که اینش قبل بود. یه مقدمه من بگم بعد بایدشم در باب صبر. خب من بس صبر کردم، نمیخوام بس صبر بکنم، ولی این نکته تذکر بدم که اینجا که علی علیه السلام بعد از استقامه بلا فاصله میگه از صبر، از صبر، صبر، صبر. و این که صبر رو چند تقسیم بندیش میکنم، یه تقسیم بندی صبر یعنی صبر بر ذراء و صبر بر سراء، این چیز داریم آیات و روایات بقید، من ترجمهش میکنم تا حدود. صبر بر ذراء یعنی انسان، خدمتتون عرض کردم، گفتم دیگه شکیبایی، چون فرق است بین صبر، من گفتم با استقامت، اون استواریست این شکیباییست، اون پایداریست این بردباریست، نگاه کنید همجور اون رو به هم فرقشم گفتم. البته اونم در چیزایش مختلف میشه، اسماش مختلف میشه، وقت در قبش غضبه، شو مقابلش میخوای بایستی، به این معنا بایستدن، به این معنا جلاشو بگیری. آدم وقتی کظم غیظ میکنه به اصطلاح ما، خشمشو فرو می نشاند، اسمشو میذاریم حلم، بردباری، نه همونه، نه همون صبر است، فهمیدی؟ اما در مقابل چیه؟ در مقابل چیه؟ خشم دلشو گرفته شا مارشو گرفت نیش داشت، اسم میزنن حلم، اسماش عوض میشه. گفتم من در شهوت عفت، یه جای دیگه همجور من نمیخوام منعرف بشم، همه پیوسته است، من بحثای خوبی هم هست، ولی قرضم صبر بر ذرا یعنی چی؟